بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الثالثه المفسره و هی الفضله الكاشفه لما تلیه. وارد شدیم جملاتی که محلی از اعراب ندارد رو مرحوم جناب مرحوم شیخ بها مطرح می‌فرمودند که جمله اول و دوم رو به عنوان جمله استینافیه و جمله معترضه عرض کردیم. سومین جمله ای که محلی از اعراب ندارد طبق نظر مشهور جمله مفسره است. جمله مفسره اجمالا توضیحش اینه که گاهی متکلم مطلبی را به طور مجمل بیان می کند و مخاطب به حقیقت مراد متکلم پی نمی برد. بعد از این امر مجمل متکلم جمله ای رو بیان میکنه برای اینکه ابهام از اون امر مبهم برداشته بشود و متکلم به حقیقت معنا و مراد متکلم پی ببرد. جمله دوم که وظیفه اش رفع ابهام است و در حقیقت کشف مراد متکلم از اونچه در ما قبل مطرح شده است میکند، اصطلاحاً آقایان به این جمله دوم جمله مفسره یا جمله تفسیریه میگن. این توضیح اجمالی این مطلب که بیش از این هم خب در این یکی دو سطری که ایشون مطرح کردن جای معطلی نداره. در مباحث مغنی باب دوم اونجا ما مفصلتر توضیحاتش رو محضر عزیزان عرض کرده ایم. فقط یکی دو نکته رو در ذیل بیان ایشون اشاره دارن عرض بکنیم. اولا جمله مفسره لازم است فضله باشه. به عبارت دیگر جمله تفسیریه خودش متمم اسناد و مکمل جمله نباید باشه. ما اگر این جمله رو فرض کنیم که نباشد، بدون وجود این جمله مفسره باید کلام متکلم و جمله متکلم کامل باشه. این که عرض میکنیم جمله مفسره فضله است نه رکن، معناش اینه. با این توضیحی که عرض کردیم چه جمله ای رو مثلا ایشون میخواد خارج کنه؟ بله، جمله مفسره ضمیر شأن در مثل مثلا هو الله احد، هو زید قائمون. این جمله الله احد تفسیر چی رو میکنه؟ ضمیر ما قبل. اما اصطلاحا ما بهش جمله مفسره نمیگیم. چرا؟ چون به عنوان رکنه، مکمل اسناد است، به عنوان خبر قرار گرفته در اینجا. در حالی که جمله تفسیریه یکی از شرایط مهمش اینه که بفرمایید رکن نباشه، فضله باشه. فضله باشه یعنی چه؟ یعنی اگر فرض کنیم این جمله اصلا نیست، فرض کنیم اصلا این جمله نیست، باز هم جمله و کلام بله تمامه. این یه نکته. نکته دوم این که ما جمله تفسیریه را جزء جملاتی آوردیم که محل اعرابی ندارد نظر اصح و جمهور آقایان است. و الا ادعی قائلن به این که جمله تفسیریه محل اعرابی دارد. چطور محل اعرابی داره؟ جناب شلوبین قائل به این نظر است، به حسب ما تفسره. یعنی در حقیقت جمله تفسیریه را جناب شلوبین تابع می داند، مثل عطف بیان که میگید اعرابش به حسب معطوف علیهشه، بدل که اعرابش به حسب بفرمایید مبدل من هست. ایشان میفرماید جمله تفسیریه که مفسر است اعرابش به تبع و به حسب مفسر است. اون امر مجملی که در ما قبل وجود داره، هر اعرابی که اون لفظ دارد جمله تفسیریه هم تابع همونه و همون اعراب رو میپذیره، که البته این بحث در مغنی هم اشاره شده، اونجا مطرح شده است و ایراداتی به این نظر گرفته شده است. دقت کنم دوستان، من جمله سوم رو بخوانم. الثالثه و المفسره، و جمله سوم که محل اعرابی ندارد جمله تفسیریه. و هی الفضلتو، تعریف که ایشون میکنه، قیدی که میآورد الفضله است، که در یک نکته توضیح دادم جمله تفسیریه هیچگاه رکن واقع نمیشه، یعنی متمم اسناد نیست، خبر قرار نمیگیره، که با این قید چی خارج میشه؟ مثل ضمیر شأن، مثل مفسر ضمیر شأن، جمله‌ای که مفسر ضمیر شأنه. الکاشفه لما تلیه، که این الکاشفه لما تلیه را هم در همون اول بحث توضیح دادم، جمله تفسیریه جمله ایست که فضله است اولا. خب کارش چیه؟ کشف میکند لما تلیه ولایلی تلایت یتلو. این موارد رو گفتیم با چی ترجمه میکنیم؟ آفرین. وقع یقع او، فاعل تلی جمله است، هیه به جمله برمیگرده. ضمیر مفعولی تلیه هم به این مای موصوله برمیگرده، لما. خود مای موصول هم مراد چیه؟ مراد از مای موصول چیه؟ همون امر مبهم. آفرین، همون امر مبهم، اون چیزی که ابهام داره. پس جمله تفسیریه فضله است، کشف کننده است، روشن کننده است. چه چیزی رو؟ ما، اون امر مبهمی را که واقع شده است. جمله تفسیریه بعد از همان امر مبهم، لما تلیه، یعنی لما تقع الجمله المفسره بعده. روشن شد یا نشده؟ بله، دارن برای خیلی ها روشن نشده. ببینید مراد از مای موصول، ما همیشه عرض کردیم مای موصول به جاش معناشو بذارید، یعنی اون امر مبهم، درسته؟ فاعل تلی جمله است، ضمیر به جمله برمیگرده، مفعولش به این مای موصول، رابطه جمله صله است. جمله تفسیری کشف میکند ما اون امر مبهمی را که واقع شده است. جمله تفسیری بعد از آن امر مبهم. رو مثالم تطبیق میدیم دقت کنن. نحو ان مثل عیسی عند الله، همانا مثل عیسی در نزد خداوند، که مثل آدمه، مثل مثل آدمه. خب فرار بالا کنید، دقت کنید الان تو این عبارت ابهام وجود داره یا نه؟ بله، ابهام وجود داره. مثل عیسی مثل مثل آدمه. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا عیسی دو تا چشم داشته، آدم هم دو تا چشم داشته، اینه؟ عیسی دو تا پا داشته، آدم هم بله دو پا داشته است. عیسی انسان بوده است، آدم هم انسان بوده است. این مثلیت در چی مراده؟ لذا کمثل آدم، این تشبیه، یعنی در حقیقت لفظ مثل آدم در اینجا نوعی ابهام داره. جمله ما بعد چیکار میکنه؟ این ابهام رو برطرف میکنه. کم مثل آدم، لذا مثل آدم میشه مفسر شما، چیزی که میخواد تفسیر بشود. خلقه من ترابن، این جمله خلقه من ترابن داره تفسیر میکنه، میگه این که من میگم مثل عیسی مانند مثل آدمه یعنی چه؟ یعنی آدم از تراب مستقیما خلق شد، محضر شما عرض کنم، همچنین هم عیسی علیه السلام از تراب مثلا مستقیما خلق شد، به اون واسطه ای که مثلا معمولا در خلقت وجود داره وجود نداشت. خلقه من ترابن، یعنی شأن عیسی علیه السلام همان شأن آدم است، در این که از عادت مستمره حالت طبیعی خارج شده است. از محضر شما عرض بکنم که پدر متولد نشده است و در حقیقت به تعبیری خلقه من ترابن از خاک مستقیما متولد شده است. خب این جمله خلقه من ترابن مفسر است، جمله تفسیری است. چی رو تفسیر میکنه؟ مثلا آدم رو تفسیر میکنه. در حقیقت دقت کنید اون جمله الکاشفت لما تلیه رو من اینجا تطبیق بدم، اگر دیگه روشن نشده اینجا باید روشن بشه و الا تو مطالعه دقت میکنن. در حقیقت جمله خلقه من ترابن کشف کننده است ما اون امر مبهمی را که واقع شده است. این خلقه من تراب، این جمله خلقه من تراب جمله مفسره بعد از همون مسئله آدم که امر مبهم باشه، بعد از همان مسئله آدم. ول اصح، اصح این است، این افعل تفضیل ها در اینجا معنای افعل تفضیل نیست در حقیقت، یعنی افعل به معنای تفضیل نیست، افعل وصفی است. ایشون نمیخواد بگه این نظر صحیح تره، اون نظر هم بله دو نظر مقابله همه، نمیتونیم بگیم هم محل اعرابی دارد هم محل اعرابی ندارد. این اصح ها افعل وصفی است. صحیح اینه که انهو شأن چنین است که لا محل لها، برای جمله تفسیری محل اعرابی وجود نداره. نظر جمهور هم همینه. و قیل، جناب شلوبین گفته است، قائل این قیل جناب شلوبینه، هیه به حسب ما تفسره، هیه به حسب ما تفسره، این جمله تفسیری اعرابش به حسب اون چیزیه که تفسیرش میکنه. این اون امر مبهم هر اعرابی داشته باشه، جمله تفسیری هم همان اعراب را دارد. در حقیقت ایشون از توابع دانسته است جمله تفسیری رو. بذارید من یه مثال بزنم برای دوستان، برای جایی که شلوغین قائل به محل اعرابی شده. خب باب اشتغال رو خوندیم یا نخوندیم؟ خوندیم دیگه، درسته؟ شلوغین در مثل این مثال، زیدون الخبزه یأکله، زیدون الخبزه یأکله. خب میدونید الخبزه یأکله از چه بابیه؟ باب اشتغاله. الخبزه منصوب است، ناصبش چیه؟ بله یأکله مقدر. لذا در حقیقت این جمله یأکل الخبز خبر است برای مبتدا. بعد یأکله در اونجا هم میگفتیم جمله، یعنی عامل مشتغل ان تفسیر میکنن عامل بله مقدر یا. خب این جمله یأکل الخبز خبر زید محلا مرفوعه، جمله یأکله تفسیر میکنه یأکل مقدر یا. این جمله مفسره جناب شلوبین چی گفته؟ گفته مثل جمله مفسر، مثل جمله مفسر چه محلی از اعراب داره؟ محل اعراب رفعی دارد، محل اعراب رفعی داره. خب این دیگه حالا بحثی داره، من فقط عرض کردم جناب شلوبین این مطلب رو قائله. فقط من یک جمله عرض میکنم، خطایی که جناب شلوبین کرده است، خب جمله تفسیری خیلی از نکاتش رو مطرح نکردیم، خطایی که جناب شلوبین در اینجا به بیان مثل جناب ابن هشام کرده است این است که این جمله‌ای که در اینجا در باب اشتغال مطرح، جمله مفسره در باب اشتغال، اصلا جمله تفسیری محل بحث ما نیست. درسته که ما اونجا بهش میگیم مفسر، به مفسر ضمیر شأن هم میگیم مفسر، به تمیز هم به یک اعتبار چی میگیم؟ تمیز مفسره دیگه، رفع ابهام میکنه. خیلی از چیزها ممکنه از جهت لفظی ما به اینها بگیم مفسر، اما جمله تفسیری محل بحث نکاتی داره، شرایطی دارد که جمله مفسره باب اشتغال را شامل نمی شود. حالا چرا؟ انشاءالله دوستان معطل بمانن، باب دوم مقنی را حتما بخوانن، بحثای بسیار خوبی داره. خب این هم از مورد سوم. نزدن؟ خب شما خودتون مثال پیدا نکردید؟ گشتید پیدا نکردید؟ نگشتید؟ خب اگه نگشتید که دقت کنن، من مثال میخوام دوستان سریع بزنم براشون. مثلا بین عامل و مفعولش، بین عامل و فاعلش، مثال مدار مفصل من شعر است مطرح نمی کنم. عامل و مفعول مثلا میخواد بگید اغفر ذنوبنا، بین اغفر که فعل است و ذنوبنا که مفعول است چی میگید؟ اغفر یا الهی ذنوبنا. این یا الهی حرف ندا و منادا مجموعاً یک جمله است. به عنوان چی قرار گرفته این وسط؟ جمله معترضه. مبتدا و خبرم که زیدان علمت و قائمون، بین سله و موصول، سله و موصول مثلا میگید هو الذی والله، هو الذی والله قتل عمرن، یا مثلا شرب الخمره، والله قسم دیگه، با فعل قسمش هم مقدره، مجموعا جمله اند، جمله قسم به عنوان جمله معترضه واقع شده. دیگه چی داشتیم؟ بین قسم و جوابش. کسی مثال پیدا کرده؟ بله. لعمری، قسم به جانم، لعمری و عمری عزیزان علیه، عمری عزیزان علیه، این عمری عزیزان علیه جمله معترضه است. قسم به جانم که جانم برای من عزیزه، عمری عزیزان علیه، لعمری و عمری عزیزان علیه لعضربن نکن، من تو را حتما خواهم زن. بین مثلا صفت و موصوف، آیه شریفه چه میفرماید؟ انه لقسم لو تعلمون عظیم، این لو تعلمون به عنوان جمله معترضه. جمله چهارم از جملی که محل اعرابی ندارد، جمله صله موصول. چه موصول ما موصول اسمی باشد، چه موصول موصول بفرمایید موصول حرفی باشه. دو تا نکته عرض کنم. نکته اول، اگر موصول حرفی باشه تو موصول اسمی روشنه. خود موصول اسمی اسم است، اعراب میپذیره نمیپذیره؟ میپذیره. اما صله محل اعرابی ندارد، جا الذی قام، قام محل اعرابی ندارد. اما اگر موصول حرفی باشه، موصولات حرفی رو خوندید یا نخوندید؟ خوندید دیگه، ان، ما، لو، کی، ان، نه، این پنجتا بود دیگه. اگر موصول حرفی باشد جمله ما بعدش محل اعرابی نداره، چون صله است. لکن، این لکن رو دوستان کامل کنن، آیه هادی زاده، لکن آفرین، موصولات حرفی گفتیم با ما بعدش به تعویل مصدر میره، مجموع حرف مصدری، موصول حرفی و ما بعد که به تعویل مصدر میره، اعراب ممکنه داشته باشه، بلکه داره. دقت کردید؟ مثال دقت کنید، مثلا میگید اعجبنی ان قام زیدون، این قام زیدون محل اعرابی نداره که صله است، اما مجموع ان قام زیدون که به تعبیر قیام، به تعبیر قیام زید میره، محل اعرابی داره، فاعل عجب است. دقت کردید؟ اینا ما هم خلط نشه. اون چه که محل اعرابی ندارد جمله صله است، یعنی جمله بدون موصول، موصول حرفی یا موصول اسمی هم که روشنه. این نکته اول. نکته دوم، صله خصوصا اگر موصول اسمی باشد، این شرایط عمدتا مال اونجاست، شرایطی داره. شرایط صله، یک، جمله اخباریه باشد، یعنی انشائی نباشه. مفاد معنوی صله برای سامع شناخته شده باشه، معهود باشه. چرا؟ چون تعریف موصول به صله است. اگر صله شناخته شده نباشد که ابهام برطرف، ابهام موصول برطرف نمیشه. درون جمله صله ضمیر عائدی به موصول باشد به عنوان رابط، حالا چه ظاهر چه مقدر، که با موصول هم باید مطابقت بکنه. موصول اسمی این شرایط رو داره، موصول حرفی الزاماً این شرایط رو ممکنه نداشته باشه. دقت بکنن عزیزان، الرابعت رو من یک به یک بخوانم به نظرم مناسب تره، خلط نشه با هم. صلت الموصول و یشترت، و چون ایشون موصول اسمی مد نظرشه شرایط موصول اسمی رو مطرح میکنه، من موصول حرفی رو هم اضافه کردم. شرط میباشد کونها بودن این جمله صله یک خبریتن، دو معلومتن للمخاطب. این مخاطب تعبیر دقیقی نیست، بارها عرض کردیم. مثلا من اگر به شما گفتم جا الذی قام ابوه، من الان خطابی ایجاد نکردم، کسی مخاطب سخن من نیست، اما شما سامع سخن من هستید. خیلی از مواقع آقایون میگن مخاطب مرادشون سامعه، با اینکه اینو با هم فرق میکنه، تو عرفم معمولا عرفیت پیدا کرده که به جای سامع میگن مخاطب، این خیلی مناسب نیست، حتی امکان باید پرهیز بشه، چون گاهی مخاطب با سامع متفاوته، اثراتشون هم احکامشون هم متفاوته، خلط ممکنه بشه. معلوم باشه برای مخاطب برای سامع، مشتملتن علا ومیرن مطابقن للموصول. سومین شرط هم اینه که شامل باشد، شامل مشتمل برای یک ضمیری باشد که مطابقت میکنه با موصول ما. حالا با طبق قواعدی که مطرحه دیگه، اگر موصول اسمی باشد، یعنی اسمی خاص باشه، شرایط خودش رو داره، اسمی مشترک باشه، تو موصولات عرض کردیم مثلا موصولات اسمی مشترک هم به اعتبار لفظشون میتونید مفرد مذکر برگردانید، هم به اعتبار معناشون بله مطابقت با معنا ایجاد بکنید. حتی اگر دو ضمیر سه ضمیر بود میتونید بعضی رو به اعتبار لفظ، بعضی رو به اعتبار معنا برگردانید. طبق قواعد هرگاه در هر کجای ادبیات گفته شد اینها باید با هم مطابقت کنن، ضمیر مثلا باید با اون مطابقت کنه، مراد چیه؟ بر اساس قواعد موجوده در ادبیاته. مثلا یه وقتی ممکنه مرجع جمع باشد اما ضمیر چی بیاد؟ مفرد بیاد. مثلا جمع غیر عاقل، عرب باش معامله مفرد مؤنث میکنه. این روشنه برای عزیزان. جمله پنجم، جمله پنجم همین جمله که محل اعرابی ندارد جواب قسمه، جمله جواب قسم. ما یک جمله قسم داریم، یک جمله جواب قسم، یعنی در حقیقت اون چیزی که داریم برای او قسم رو ایجاد میکنیم میشه جمله جواب قسم. مثلا میگید اقسم بالله، قسم به خداوند که لأفعلن نکذا، فلان کار انجام میدم. الان جمله جواب قسم چیه؟ این لأفعلن نکذا جمله جواب قسمه. قسم رو من به خاطر تأکید اون معنا، به خاطر اون معنا ایجاد کردم. خب جمله جواب قسم، نکته اول، اولا جواب قسم دائما باید جمله باشه، یعنی جواب قسم غیر جمله ما نداریم. ثانیاً جواب قسم، جمله جواب قسم مطلقا محل اعرابی ندارد. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه خود قسم مذکور باشه چه قسم مقدر باشه. خیلی از مواقع قسم در تقدیر قرار میگیره. یه وقت هست میگید اقسم بالله، یه وقت هست چی میگید؟ میگید والله. قسم رو ذکر، اقسمو رو ذکر نمی کنی. علا ای حالن جمله جواب قسم محل اعرابی نداره. نکته دیگر، این نکته دیگری که شون مطرح می‌فرمایند، خب بحث باز نسبتاً مهمی است، دقیقی است که در الفیه هم دوستان دارن. محضر شما عرض بکنم، صلواتی بفرستن عزیزم. اون شعر الفی الان من ذهنم خیلی یاری نمیده. بله ظاهرا اینه: وحذف لدشتماع شرط و قسم جواب ما اخرت فهو ملتزم. به نظرم همین باشه. در زیل این بیت بحث مفصلی داره، اختلاف نظری رو هم ابن مالک هم جناب سویتی اونجا نقل میکنن، اشاره داره به همون بحث. این نکته اینه، دقت بفرمان عزیزان، اگر در یک جا شرط و قسم با هم اجتماع کردن، خب الان برای شما روشن شد قسم چی میخواد؟ جواب قسم میخواد. قبلا روشن شده بود که شرط چی میخواد؟ جواب شرط میخواد. حالا اگر شرط و قسم یک جا با هم چیکار کردن؟ اجتماع کردن، گفتیم والله ان، یا گفتیم ان والله، هم ادات شرط داشتیم هم قسم داشتیم. خب یه جواب شرط میخوایم، یه جواب بفرمایید قسم میخوایم. جمله که ما بعد میاد آیا ما به عنوان جمله جواب قسم در نظر بگیریم بعد جمله شرط رو در تقدیر، یا به عنوان جمله شرط در نظر بگیریم و جمله قسم را به قرینه او در تقدیر بگیریم، چه کار باید بکنیم؟ آثار هم داره دیگه، مثلا حداقل آثار لفظیش روشنه. اگر جواب شرط باشه، شرط ما جازم باشد، اون جمله مجزوم میشه، اگر جمله جواب شرط باشه. اگر جواب قسم باشد، خب نه، جمله محل اعرابی نداره. بعد خود جمله جواب قسم از جهت ساختاری شرایطی داره، گاهی بر سرش لام میاد، لام جواب قسم، گاهی واجب از همراه نون تأکید ثقیله استعمال بشه، گاهی جایز از همراه نون تأکید ثقیله استعمال بشه. بالاخره احکام خاصه به خودش رو داره. آیا جمله ما بعد رو ما جمله جواب شرط در نظر بگیریم یا جمله جواب قسم در نظر بگیریم؟ ایشان می‌فرمایند اگر در یک جا شرط و قسم با یکدیگر اجتماع کردند، جمله ما بعد را ما جواب میگیریم برای مقدم از این دو. هر کدام از شرط و قسم که اول ذکر شده بود جواب رو میدیم به او، جواب دیگری رو در تقدیر میگیریم. ابن مالک هم همینو میگه دیگه، میگه وحذف لدجتماع شرط و قسم، شرط و قسم که با هم اجتماع کردن، وحذف حذف کن، چی رو حذف کن؟ جواب مؤخرته، جواب اون که متأخره، اونو محذوف در نظر بگیر. یعنی جواب مذکور رو برای کی در نظر بگیر؟ برای اون که مقدمه، برای اون که مقدمه. فهو ملتزم، این امر لازم و واجبی است. مثال بزنم برای عزیزان. تقدم مثلا دلیل مثلا لرجحان، این تقدم رو ایشون دلیل گرفته. والله والله ان، الان شرط و قسم اجتماع کردن یا نکردن؟ بله کردن دیگه. ان تو کرمی شرط، ادات شرط و جمله شرط، والله هم که قسم. والله ان تو کرمی، بفرمایید اکرمکن، ببینید اکرمکن، من اکرم رو در اینجا مجزوم کردم یا نکردم؟ نکردم. در حالی که اگر جواب شرط بود واجب بود، قبلا خوندید اگر مضارع باشه اولی دومی هم مضارع باشه هر دو باید مجزوم بشن. جواب اولی گرفتیم مجزوم نکردیم. اما اگر این عبارت محضر شما عرض بکنم اینجوری باشه که ان تو کرمنی والله، چی باید بگیم؟ اکرم میکن، جواب شرط بگیریم، بعد یک اکرمو کرد به عنوان جواب قسم در تقدیر بگیریم. حالا این در جمله جواب قسم شرایطی است که دیگه من اون شرایط رو عرض نکردم، لذا باید به توجه به اون شرایط هم جمله رو آورد که دیگه توجهی به اون شرایط ما نداریم. بعد بگیم مثلا لاکرمک یا لاکرمنک، این ممکنه واجب باشه ممکنه جایز باشه که در جای خودش انشاءالله برای دوستان مطرح خواهد شد. این از این نکته. یک استثناء بعد نسبت به حکمی که مطرح کردیم، استثناء اینه، ببینید اگر بر اداه شرط و اداه قسم، بر این شرط و قسمی که ذکر شده، یه چیزی مقدم بشه که احتیاجی به خبر داره، مثلا چی مقدم بشه؟ مبتدا مثلا، یا مثلا نواسخ نیاز به خبر دارن دیگه، کانه مقدم بشه، مثلا مبتدا مقدم بشه، در این صورت ما جواب رو جواب چی میگیریم؟ جواب شرط میدانیم مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ چه شرط مقدم باشد چه شرط مقدم نباشه. در این صورت جواب جواب شرطه، جواب قسم در تقدیره. مثال بزنم دوستان، مثلا جایی که شرط مقدمه، میگیم زیدان مبتدا، زیدان ان یضرب والله اضرب، اضرب رو جواب شرط میگیریم. خب اینجا که شرط مقدمه روشنه، اما اگر شرط مقدم نباشه چی بگیم؟ زیدون والله ان یضرب، بازم میگیم اضرب، نمیگیم اضربو. اینو تو سوالات تستی خصوصا سوالات خوبی در میاد، از اینا دقت کنن دوستان. زیدون والله ان یضرب اضرب، اینجا باز نمیتونیم بگیم اضربو، چون چه مقدم باشه شرط چه مقدم نباشد، اگر اون چیزی که احتیاج به خبر داره مقدم بشود واجب است ما جواب رو جواب چی بگیریم؟ شرط بگیریم، جواب قسم را مقدر بگیریم. محضر شما عرض بکنم، اگر کانه هم وجود داشته باشه باز همینطور، مثلا میگید ان کان زیدون والله یضرب، بله ان کان زیدون والله یضرب اضرب، چون یضرب یضرب در حقیقت خبر اون کانه میشه، قسم مقدم باشه باز به همین طریق. عبارت رو دقت کنن عزیزان، ششم و هفتم هم مورد هفتم هم دیگه خیلی بحثی ندارد، ششم به هفتم. الخامسه المجاب به حل قسم، یعنی جواب قسم، المجاب به ها القسم، یعنی اون چنان جمله‌ای که ال مجاب و جواب داده می شود به ها به وسیله اون جمله چی؟ القسم، یعنی القسم و نائب فاعل اون المجابه. نحو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، این والقرآن واو جاره قسمیه است، حرف جر واو قسمه، یعنی اقسم بالقرآن معناش اینه که قسمش در تقدیره، قسم به قرآن حکیم. جمله انک لمن المرسلین جمله جواب قسمه که محلی از اعراب ندارد. بعد اون نکته‌ای که عرض کردیم ایشون مطرح کرده، و متا متجتمع شرطون و قسمون، هر زمانی که شرطی و قسمی اجتماع بکنند، اکتفی به جواب المتقدم منهما، اکتفا می شود به جواب مقدم از شرط و قسم، یعنی فقط جواب شرط رو میاریم اگر مقدم باشه، یا جواب قسم رو میاریم، جواب مورد دیگر در تقدیر گرفته میشه به قرینه مذکور. الا اذا تقدمهما ما یفتقر الی خبرین، یک مورد استثنائه، مگر جایی که مقدم بشود بر شرط و قسم ما اون چیزی که مثلا اون مبتدایی که احتیاج به چی داره؟ خبر داره. فیکتفا پس اکتفا می شود به جواب شرط مطلقا. در این صورت اگر ما یحتاج و علم خبر مقدم بشود، محضر شما عرض بکنم که اکتفا می شود به چی؟ به جواب شرط مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه شرط مقدم باشه چه شرط مقدم بر قسم نباشه. اینکه چی خبر میشه اگر ما مبتدا داشته باشیم، بله معروف تو این ساختار اینه که کل جمله شرط و جزا میشه خبر. اما اگر مبتدای شما اسم شرط بود، مثلا گفتید من قامه اقام، تو این مثال معروف همین رو میگن، میگن زیدون مثلا گفتید این قامه مثلا اقام، حالا اینجا قسم نداریم، اگر قسم داشته باشیم فرق نمیکنه، مجموعه این میشه خبر مبتدا. اما اگر جمله ما به این صورت بود، سوالی که گردید اینجا هم میاد من قامه قمت، این مبتداست دیگه، درسته؟ اسم شرط مبتداست، خبرش چیه؟ آیا جمله شرط یا جمله جزاء یا مجموع؟ از سه نظر داریم، هر کدوم هم ادله‌ای دارن برای خودشون که در باب رابع مغنی دوستان خواهند دید. السادسه، خب هفتم و ششم و هفتم بحث زیادی نداره، دقت کنن. جمله ششمی که محل اعرابی ندارد چه جمله ایست؟ جمله جواب شرط غیر جازم. جمله جواب شرط غیر جازم یک مورد، یا نه جواب شرطی که اون شرط جازم است اما برتر جواب شرط، برتر جواب شرط فا یا ازا، ازای فجائیه اومده یا نیومده؟ چرا نمیگن دوستان نیومده؟ اگر اومده باشه که محلا مجزومه دیگه. پس جمله جواب شرط جمله ششم ماست، اما کدام جمله جواب شرط؟ یا شرط ما جازم نباشه مثل ازا، مثل لو، یا اگر جازم بود بر سر جواب شرط فا یا ازای فجائیه وجود نداشته باشه، چون قبلا گفتیم اگر فا یا ازا باشد محلا مجزومه. هفتمین جمله، هفتمین جمله، جمله ای که تابع باشد برای جمله دیگری که محل اعرابی بله ندارد، یعنی برای این شش مورد. از سادستو المجاب بها شرطن غیر جازمن، جمله ای که جواب داده میشه به وسیله این جمله شرط غیر جازم، نحو اذا جئتنی اکرمتک، این جمله اکرمتک محلا مجزوم نیست، نه لفظا نه محلا، اصلا محل اعرابی نداره دیگه، چون اعضا جازم نیست، اصلا عامل اعراب نداریم تا بخوام اعراب براش در نظر بگیریم. و فی حکمها، در حکم همین جمله جواب شرط غیر جازم، در حکمش، حکمش چیه؟ بله؟ محل اعرابی نداشتن دیگه. المجاب بها شرط جازم، جمله‌ای که جواب داده میشه به وسیله این جمله شرط جازم، اما ولم یقترن بالفا ولا به اذل فجائیه، این جمله جواب شرطی که شرطش جازمه مقترن به فا یا ازای فجائیه نباشد، نه با انتقام اقام. ببینید خود اقام مجزوم شده فعلش، اما مجموع جمله اقام فعل و فاعل مجموع جمله محلا مجزوم نیست دیگه، محل اعرابی نداره. انزربه اونم نداره دیگه، به لفظ فرق نمیکنه، نداره دیگه، مثل اقامه دیگه.
عذرب
که داره، عذربا نداره، عذرب نه عذرب دارد نه عذربا دارد، جمله محلا اعراب نداره دیگه. نه خیر. از تابعتو هفتم، از تابعتو لما لا محل له، جمله هفتم جمله ایست که تبعیت میکند لما از اون جمله ای که لا محل له، برای اون جمله محلی نیست، اینم روشنه دیگه. نحو جا انی زیدون فاکرمته، ببینید این اکرمته عطف به جا انی زیدون شد، جمله جا انی زیدون معنی اعرابی داره یا نداره؟ نداره. چرا؟ استیناف از قسم اوله، درسته؟ المفتتح به حل کلامه، خب لذا اینم جمله معطوف هم معنی اعرابی نداره. یا جا ان الذی زارنی و اکرمته، جمله اکرمته عطف به زارنی، زارنی محل اعرابی نداره، چرا؟ چون سله است، خب اکرمتو هم نداره. البته در این مثال و اکرمتو اذا لم یجعل الواو للحال به تقدیر قد، ما ممکنه در یک ساختار چند حالت بتونیم ترکیب کنیم، اینجا اگر اکرمتو رو ما عطف به زارنی کردیم محل اعرابی نداره، اما اگر واو رو واو حالیه گرفتیم، جمله اکرمتو را جمله حالیه در نظر گرفتیم که چون مضارع، چون ماضی مثبت است حتما باید همراه قدم باشه، به تعبیری که ایشون داشتن، حالا قد مذکور نیست باید در تقدیر بگیریم، اگر جمله یا حالیه در نظر بگیریم جمله میشه محلن منصوب دیگه، اون ترکیب دیگری است. آمد کسی که من زیارت کرد اون کس مرا، در حالی که اکرام کردم من او را، اگر جمله حالیه بگیریم. خاتمتون فی احکام الجار و المجرور و الظرف. صلوات بفرستن از دقت کنن عزیزان، من چند نکته رو عرض کنم پیرامون این بحث، ولی اینکه خیلی هم وقت نداریم، اما ساعت اول مقدار بیشتر طول بکشه به نظر بهتره، دوستان سرحالترن یه مقدار. در مطلب اول من چند اصطلاح رو برای عزیزان توضیح بدم. معرفه و نکره در یک بیانی از آقایان تقسیم می شود به معرفه محضه و نکره محضه، از اون طرف معرفه غیر محضه و نکره غیر محضه. یعنی هر کدام از معرفه و نکره تقسیم می شود به محضه و غیر محضه. مراد از معرفه محضه اون معرفه ایست که هیچ شائبه تنکیر نداشته باشه، یعنی هیچ نوع معنای نکره ای در او ورود پیدا نکرده باشه. مثلا زیدی که علم شده باشه، الرجلی که الف بلام شعل بلامی باشه، الف بلام تعریف از نوع عهد باشه. معرفه غیر محضه معرفه است اما شائبه تنکیر داره، یعنی نوعی از معنای تنکیر درش وجود داره. مثلا الرجل الف بلامش تعریفه، اما الف بلام از چه نوع تعریفی است؟ چون الف بلام تعریفه جز معارفه، اما چه نوع تعریفیه؟ جنسه، یعنی بر فرد معین دلالت نمی کنه، بر جنس رجل دلالت می کنه، نوعی از معنای تنکیر درش وجود داره. مثلا علم جنس و اینهایی که دیگه دوستان فعلا نخوندم. نکره محضه یعنی نکره خالصه، نکره ای که هیچ نزدیکی و شائبه تعریفی نداره، به معرفه نزدیک نیست، مثل رجلون، مثل غلامون. نکره غیر محضه که گاهی میگن نکره مخصصه، نکره ایست که نزدیک به معرفه شائبه تعریف داره. مثل چی؟ مثلا برای نکره صفت بیارید رجلون عالمون، مضاف الیه بیارید غلام و رجلن. خب این از اصطلاحات. در این خاتمتون مرحوم شیخ بها برای ما چند حکم بیان میکنن. حکم اول، ببینید شاید من گاهی به دوستان گفتم تو بحث مثلا جمل، که الان این مقدار بحث ایشون بحث جمل بود، این تکرار هم بشه اشکالی نداره، به مناسبت شاید گفته باشیم که جمله بعد از معرفه چه نقشی داره؟ آفرین، حال است و بعد از نکره صفت. الجمل و بعد المعرفت احوال و بعد النکرت صفات. اینم همین حکم در ظرف و جار و مجرور هم جاری است، البته در اونجا یه مکملی داره. جمله بعد از معرفه حاله، بعد از نکره صفته، بعد از که این معرفه و نکره که میگیم معرفه محضه و نکره محضه مرادمونه، اما بعد از معرفه و نکره غیر محضه هم میتوانه صفت باشه هم میتوانه حال باشه. عیناً ظرف و جار و مجرور هم همین حکمو دارن. ظرف و جار و مجرور اگر بعد از معرفه محضه باشه حاله، اگر بعد از نکره محضه باشه صفت، لکن اگر بعد از معرفه غیر محضه یا نکره غیر محضه باشد، بفرمایید هم میتونه حال باشه و هم میتواند بله صفت باشه. احکام رو گفتن، مثال خیلی نزدن، نمیدونم مثال دادن هم انسان رو معطل میکنه. دقت کنید، من سریعا اینها رو برای حداقل یکی دو موردش مثال بزنم. بذارید من همه احکامو بگم، چون یک نوع ارتباطی هم بین این موارد برقراره که خیلی معطل نشیم. یه جدا جدا بخوایم مثال بزنیم، آخر کار برای همش مثال میزنم. حکم دوم، ظرف جار و مجرور. اینو باز من به مناسبت یه جایی برای دوستان بحث کردم. نیاز به چی دارن؟ بله، نیاز به عامل دارن که اصطلاحاً در خصوص ظرف و جار و مجرور به عاملشون چی میگیم؟ میگیم متعلق. خب نکته اول، اموری که متعلق ظرف و جار مجرور قرار می گیرند. حکم دوم، نکته اول، اموری که متعلق ظرف و جار مجرور قرار می گیرند. چیا متعلق قرار می گیرند؟ یک، فعل که روشنه. دو، شبه فعل. سه آنچه رائحه فعلی داره. برای فعل و شبه فعل مثال نمیزنم، برای دوستان روشنه، مکرر در مکرر مثال داشتیم. ببینید آنچه رائحه فعلی داره، میدونید یعنی چه؟ یعنی هر لفظی که به نوعی بشود از اون معنای فعلی استخراج کرد. حتی دیگه من نهایتش رو مثال میزنم، بالاتر از اون دیگه روشنه. حتی اسم جامدی که علم باشه اما به نوعی معنای فعلی درش اشراب شده باشه، وجود داشته باشه. مثلا حاتم نام یک شخص دیگه، درسته؟ من وقتی به شما میگم زیدون حاتمون، چی به ذهنتون میرسه؟ بله؟ چی به ذهنتون میرسه؟ جود و کرم به ذهنتون میرسه، درسته؟ میگیم زیدون حاتمون فی بلدکم. این فی بلدکم میتونه به متعلق به این حاتم باشه، چون این حاتم درسته که در حقیقت اسم است، جامد است، خودش معنای فعلی نداره، اما معول به فعل میره. در حقیقت زیدون حاتمون یعنی زیدون بله سخیون جوادون. یا مثلا میگیم زیدون اسدون، اسد یعنی بله شجاع. لفظ جامده، جامد محضه، اما معول و مشتق میرون. این از نکته اول. نکته دوم، بعض حروف جر متعلق ندارند. البته این رو هم خیلی ایشون تصریح نکردن، نظر معروف اینه بعض حروف جر متعلق ندارن، مثل کاف، کاف جار، خلا، این حروف جر رو قبلا خوندیم دیگه، درسته؟ ادا، حاشا، ربا، حروف جر زائد، لعل و لولا، اگر اینا رو از حروف جر بدانیم. من الان نمیخوام ورود به بحث پیدا بکنم، تو بعضی از این موارد اختلاف نظره. مشهور آقایان میگن مثل کاف، خلا، ادا، حاشا متعلق نداره، ولی نظر مقابلی داریم که به ذهنیت ما و نظر ما هم همین هست که مثل کاف، خلا، ادا و حاشا، این چهار مورد، اینا متعلق دارند. حالا چرا جمهور میگن متعلق ندارن؟ استدلالشون چیه؟ این مقابلش استدلالشون چه هست که چرا میگن متعلق دارن؟ دیگه اینها جای بحثش فعلا در اینجا نیست، انشاءالله در باب حروف جر سیوطی اونجا دوستان اگر ذهنیتی داشتن میتونن مطرح کنن، اونجا انشاءالله براشون حل بشه. خب این هم از دومی. حکم سوم، حکم سوم ما باز بارها عرض کردیم. یه وقتی من به دوستان عرض کردم که متعلق ظرف جار و مجرور یا از افعال اوصاف خصوص است، خاص است، یا از افعال اوصاف بله عام عموم، به طور کلی افعال اوصاف یا عامند یا خاصند. افعال اوصاف عموم افعالی هستند که دلالت بر چی میکنن؟ وجود مطلق، عموم وجود مطلق رو دلالت میکنه، فقط هستی رو. زیدون کانه یعنی زید هست، کان از زیدان یعنی زید هست، حسن از زیدان یعنی زید هست. اما افعال خصوص دلالت بر چی میکنن؟ بله وجود مقید، وجود مقید. مثلا وقتی که میگید قام زیدان، این قام فعله، فعل خاصه. معناش چیه قام زیدان؟ یعنی زید هست، بودنشو دلالت میکنه، این بودنش مقید به ایستادنه، چون معنا نداره یک کسی ایستاده باشه اما نباشد، یکی معنا نداره. پس افعال یا افعال عموماً یا افعال خصوص متعلق ظرف جار و مجرور هم میتوان از افعال خصوص باشه. مثلا میگه ضربت و زیدن فدار، این ضربت متعلق از افعال خصوصه، میتواند از افعال عموم باشه، که اگر متعلق از افعال عموم باشه واجب الحذفه، حتما باید چه بشود؟ حذف بشود. در چند جا متعلق از افعال عموم و اوصاف عموم قرار میگیره که واجب الحذف، قبلا شمردن برای دوستان بفرمان. یک، اگر ظرف جار و مجرور خبر واقع بشه. یک، اگر ظرف جار و مجرور بله صله واقع بشود. اگر ظرف جار و مجرور صفت واقع بشه. اگر ظرف جار و مجرور حال واقع بشه، که همین در حکم اول گفتیم ظرف جار و مجرور بعد از معرفه حال، بعد از نکره صفته. اگر صفت و حال قرار بگیره متعلق است به اوصاف افعال عموم. هم اینا رو می‌خواستم روشن بشه، بعد مثال بزنیم که معطل نخواهیم بشه. یه جای دیگه هم بعد از آقایون گفتن خیلی اهمیت نداره، ایشون اشاره این ندارن به اون مورد. خب این از حکم سوم. آخرین حکم، بذارید من قبل از این که این آخرین حکم عرض کنم، چون یه مقدار دقت داره، خیلی هم عجله نکنیم، من مثال بزنم برای اون موارد. ببینید اگر ما گفتیم رأیتو، دقت کنن عزیزان، من در توضیح معطل نمیشم، اینا رو قبلا داشتیم. رأیتو زیدن فدار، به جای فدار ظرف هم میتونید بگید، ظرف و جار و مجرور هیچ فرق نمیکنه، اندر این فدار چیه؟ بعد از چی قرار گرفته؟ معرفه محض. این فدار چیه؟ فدار چیه؟ چرا معطلم دوستان؟ ببینید اگر فدار متعلق بر رأیتو بگیریم، خب متعلق بر رأیتو هست، اصلا کاری بهش نداره. دقت میکنید؟ این که آقایون میگن اگر بعد از معرفه باشه حال، بعد از نکره باشه صفته، یعنی چه؟ یعنی ما فرض بکنیم این جار و مجرور قید برای چی باشه؟ همان معرفه و نکره. بله اگر متعلق بر عیتو باشه دیگه کاری بهش نداریم. پس اگر متعلق بر عیتو باشه که مثال برای مورد بحث ما نیست، اما یادتون میاد وقتی گفتم رؤیت در خانه است یا زید در خانه است؟ رؤیت در خانه است، دیدن در خانه بوده یا زید در خانه بوده؟ اینا رو باید دوستان تداعی کنن. ببین مباحث ادبی و غیر ادبی همه اشتباهی هستن. اگر مباحث قبلی رو دوستان توجه نداشته باشن، کلیات مباحث در ذهنشون نباشه، دوچار مشکل میشن. من جلسه آخر نمیدونم فراموشم بشه نشود، دوستان برای ورود مباحث سیوطی حتما در تابستان باید یک دوره مباحث صمدیه رو داشته باشن، یک دوره در اگر مباحث مجدد داشته باشن. من ذهنم اینه که نیازه، ولی عمده دوستان نیاز هست که این آمادگی باشه که دوستان بعداً بخوان وارد مباحث سیوطی و مغنی بشن دوستان مشکل نشن اهل. خب دقت کنم عزیزان، رأیت زیدن. اما اگر خواستیم اینجوری بگیم، من دیدم زید را در حالی که این زید در خانه بود، حالا رؤیت من در کجا بود معلوم نیست،
چون فدار بعد از معرفه و قید برای معرفه است، این فدار متعلق به کانه مقدره یا کائنن مقدره و به عنوان حال قرار میگیره برای زید. همین زیدن اگر بود ندارن این فدار میشه چی؟ صفت. یعنی کائنن فدار میشه صفت برای رجل. دقت میکنید؟ حالا معرفه غیر محضه، اگر گفتیم رأی تو ار رجل و الف لام ار رجل چی در نظر گرفتیم؟ بله جنس. من مثال متعدد نمی کنم، وقت گرفته میشه. این فدار میشه چی؟ اگر فرض کنیم قید برای ار رجله، هم میتوانه حال باشه براش، هم میتونه صفت باشه. باز متعدد به کائنن یا بله کانه مقدر، کانه حسل اصلت استقرده، همین ها به یک معناست. اگر نکره غیر محض باشه، مثلا بگید رأی تو رجلن عالمن، صفت بیارید. خب فدار، و فرض کنید فدار قید رجله، باز میتواند صفت باشد برای رجل، میتواند بفرمایید حال برای رجل باشه. کانه یا کائنن، کائنن رو که من منصوب میکنم، چون همه مثال ها رو داریم به نصب مثال میزنیم، ولی مرفوع مثال بزنیم میشه کائنون، مجرور مثال بزنیم میشه کائنن. اینا توجه دارن عزیزان؟ بله بله، چون نکره غیر محض است دیگه، معرفه غیر محض است. چون معرفه غیر محض است، نکره میتونه براش صفت قرار بگیره، میتونه براش حال قرار بگیره. مثلا بحث ما همینه دیگه. خب چند حکم گفتیم تا به حال؟ سه حکم گفتیم، درسته؟ حکم چهارم، حکم چهارم رو دقت کنن که دیگه این باب تمام بشه، جلسه بعد اول باب بعدی باشه. بذارید من این سه حکم عبارتش رو بخونم، یه مقدار حکم بعدی جدا بشه. خاتمتون فی احکامل جار و المجرور و ظرف، احکام جار و مجرور و ظرف که باب ثالث از ابواب هشتگانه مغنی اختصاص به همین بحث داده شده. یعنی باب دومش جمله ظرف و جار و مجرور رو جدا میکنه، مفصل در ظرف و جار و مجرور یک باب مفصلی رو ایشون اختصاص میده و حدود 20-25 صفحه بحث میکنه. اینجا خب در این چند سطری که ایشون مطرح کردن چند حکم عرض کردیم. اواقع احدهما، اگر واقع بشه یکی از ظرف و جار و مجرور، بعد المعرفت المحضه فحالون، بعد از معرفه محضه حاله، اول نکرت المحضه فصفتون، بعد از نکره محضه صفته، اول غیر المحضه، غیر المحضه یعنی چه؟ یعنی چه معرفه غیر محضه، چه نکره غیر محضه، فمحتملون لهما، احتمال دارد هر دو را، یعنی هم حال بودن و هم صفت بودن. این حکم اول. حکم دوم، ولا بد من تعلقهما، باید اینها تعلق داشته باشن، تعلق ظرف کجا؟ باید متعلق داشته باشن. خب تعلق به چی؟ یک بالفعل، دو او بما فیه رائحته. من گفتم فعل شبه فعل، ما فیه را، چون شبه فعل هم رائحه فعلی داره یا نداره؟ داره دیگه، به این اعتبار میتونیم در عبارت ایشون هم بگنجانیم، یا به آن چیزی که در اون چیز رائحه فعل است. و یجب حذف المتعلق، حذف این متعلق واجبه، اذا کان احدهما صفتن او صلتن او خبرن او حالا، اگر ظرف و جار و مجرور صفت واقع بشه، صله واقع بشه، خبر واقع بشه، حال واقع بشه، حذف متعلق واجبه. چرا؟ چون متعلق از افعال یا اوصاف عمومه و افعال اوصاف عموم به خودی خود روشنه، ذکر سر از لقویت در می آورد، لذا حذفش واجبه. و اذا کان کذالک او اعتمد علی نفی، این حکم چهارمه. دوستان انشاءالله با ذکر یک صلوات و نشاط گوش می کنن، من حکم چهارم رو هم عرض کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حکم چهارمی که اینجا میگن من جدا کردم بیشتر به این انگیزه، اینجا دوستان می خونن فراموش می کنن. خب تو صورتی هم نیامده به این صورت. باب دوم مغنی رو هم که یه اشاره ای در اونجا شده است، همون اول باب دوم، اونجا رو هم که معمولا نمیخونن. لذا یک وقت میبینید یه طلبه این 3 سال ادبیات خونده، خوبم خونده، اما یه همچین مطلبی رو نمیدونه. که حتی من قبلا هم نکته رو گفتم به دوستان، اما الان با یک مقدار دقت بیشتر. ببینید حکم 4، ایشون میگه اگر ظرف و جار و مجرور، خیلی نکته جالبیه، اگر ظرف و جار و مجرور بر یکی از امور 6 گانه اعتماد بکند، همون چیزایی که چی اعتماد میکرد؟ اسم فاعل اعتماد میکرد برای عمل. اگر بر یکی از این امور اعتماد کند جایز است رفع بنابر فاعلیت. خیلی از طلبا هستن، حالا گاهن بپرسید، مثلا بزرگوار میبینید مغنی رو خونده تمام کرده، میگیم این نقشش فاعل این جار و مجروره، خیلی تعجب میکنه، میگه مگر جار و مجرور فاعل میگیره؟ خب بعد اونجا شروع کنیم توضیح دادن. مگر ظرف فاعل میگیره؟ بله تو ثمری خوندی، ظرف و جار و مجرور میتونن رفع بنابر فاعلیت بدن اگر اعتماد بکنن یک به مبتدا، یعنی خود ظرف و جار و مجرور خبر واقع بشه، به مبتدا اعتماد بکنه معناش اینه، به موصوف یعنی خودش صفت باشه، به ذوالحال یعنی خودش حال باشه، به موصول یعنی خودش صله باشه، به نفیه بعد از نفی قرار بگیره، به استفهام بعد از استفهام قرار بگیره. ببینید من مثال میزنم چند تا، بعد روی یک مثال مدار معتبر میشه. دقت کنن عزیزان من، زیدون فداره ابوهو، زید در خانه است پدرش. این ابوهو فاعل برای چیه؟ فاعل برای فداره. صفت واقع بشه، جا انی رجلان فداره ابوهو، جا انی رجلان فداری، فدار بعد از نکره است دیگه، نقشش چیه؟ صفت. ابوهو میشه فاعل برای، فاعل برای فدار. جا علی زیدون فدار ابوها، چون فدار بعد از معرفه است حاله، فدار ابوها. جا علی لذی فدار ابوها، اعتماد به موصول کرده. من مثال تغییر نمیدم سنگین نشه برای دوستان. جا علی لذی فدار ابوها، اعتماد به نفی بکنه، ما فدار زیدون، این زیدون فاعل برای چیه؟ فدار. اعتماد به استفهام بکنه، افدار زیدون، این زیدون فدار فاعل برای چیه؟ بله آی کاشانی، برای فدار، درسته؟ آی شریفه چه میفرماید؟ افالله شک کن، خودشون هم گفتن تو مغنی هم هست، افالله شک کن. خب عبارت ایشون رو من بخونم چون در حد عبارت توضیح روشن. و اذا کان کذالک، و اذا کان کذالک یعنی چه؟ هله؟ و اذا کان کذالک یعنی اگر باشد جار و مجرور، این چیزایی که من گفتم، صفت باشه، صله باشه، خبر باشه، حال باشه، بعد اضافه میکنه او اعتمد علی نفی او استفهام، یا اعتماد به نفی و استفهام میکنه که 6 مورد میشه، من 6 مورد عرض کردم، در این صورت جاز ان یرفع الفاعله، جایزه که رفع بده. چی رفع بده؟ چی رفع بده؟ خود ظرف و جار و مجرور، ما ذکرم این ظرف و جار و مجرور فاعل رو، نحو جاء الذي في الدار ابو، ما عندي احد، اف الله شک کن، این ابو هو احد شک کن، همه اینها فاعل برای اون ظرف و جار و مجرور ما قبلشون هستن. یه نکته عرض کنم که اصطلاحاً ما، حالا بذارید توضیح رو عرض کنم خودش روشن میشه. ببینید یه مثال من بزنم، ا فدار زیدون، یک بار میگم تکرار هم نمی کنم، دقت کنم، ا فدار زیدون. خب ما این رو اگر به شما دادیم ترکیب کنید چی میگید؟ بله چی میگید؟ بله
ترتیب داره این عبارت؟ بله؟ این عبارت سه ترکیب داره، سه ترکیب داره. یک، صدار خبر مقدم، زیدون مبتدای بفرمایید مؤخر. ترکیب دوم، صدار جار و مجرور متعلق بشی؟ بله، استقره مقدر، کانه مقدر دیگه، درسته؟ درسته؟ درست نیست؟ بعد زید فاعل برای چی؟ فاعل استقره مقدر، فاعل اون کانه مقدر، اون کانه، کانه تامه است. ترکیب سوم، فدار جار و مجرور نایب از استقره مقدر. این جار و مجرور از استقره مقدر نیابت کرده، درست مثل مفعول مطلق میگفتیم گاهی نیابت میکنه، عمل میکنه. بعد زید میشه چی؟ فاعل برای فدار، چون فدار نیابت کرده میتونه مثل استقره فاعل بگیره. بنابر ترکیب اول جمله جمله اسمی است، بنابر ترکیب دوم جمله جمله فعلی است، بنابر ترکیب سوم جمله جمله ظرفی است. اینی که اینجا داره مرحوم شیخ بها میفرماد اینه. لذا در مثال هایشون ما ممکنه تراکیب دیگری هم داشته باشیم، اما به نحو احتمال این ترکیب هم قابل تحققه. ما یه جمله اسمیه داریم، یه جمله فعلیه داریم، یه جمله ظرفیه داریم. جمله ظرفی زمانی است که ظرف و جار و مجرور از استقره نیابت میکنه و به جهت نیابت خودش میتونه رفع بنابر فاعلیت بده، رفع بنابر فاعلیت بده. دقایقی رو دوستان استراحت کنن، الان حدود 12:19 است. 5-6 دقیقه دیگه شروع کنیم که نیم ساعت بخوانیم، باز 5-6 دقیقه 12 بتوانیم تمام کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.